بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد موسوی مکاسب 24 مهر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خب وضعیت دوستان چطوریه؟ میخونن؟ آماده هستن؟ نیستن؟ مباحثه ها جاریه؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر، الحمدلله. بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا بد اولا من ملاحظت ان النزاع فی المعاتات المقصود بها الاباحه او فی المقصود بها التملیک. ناچاریم که محل نزاع رو میخوام بگیم، ناچاریم که بعد از ملاحظه این که نزاع در معاتات، ملاحظه کنیم که نزاع در معاتات مقصودش اباحه است یا مقصود در معاتات تملیکه. از ظاهر من الفاسق و الامته اول معنی است ظاهره که از خاصه و عامه به دست میاد، معنای ثانی است به معنای تملیک.
یعنی چی؟
میگن که تو معاتات، معاتات مفید چه فایده ایه؟ اباحه رو میرسونه یا تملیک رو؟ میگن اون چیزی که ظاهر به دست میاد اینه که تملیک مفید، فایده تملیک، نه مفید بله مفید فایده نه. تملیک.
الان بحث محل نزاع دوستان، تقریر محل نزاع یعنی چی؟ نه اینکه حالا تو این نزاع کی چی میگه، یا ده نظرشون اینه که فقط اباحه، یا ده نظرشون اینه که تملیک. نه، دعوا سر اینه که محل نزاع اونه که قصد چی، قصد شده، قصد با ما بقعه الزامن
نمیم،
همون چیزی نیست که قصد کردی. خیلی وقتا قصد میکنی ما قصده لم یقم، بعض وقتا ما قصده یقم. الان صحبت سر اینه، اون جایی که قصد اباحه شده میتونه محل نزاع باشه توی، یعنی طرف قصد اباحه کرده. سوال اینه که وقتی قصد اباحه کرد اساسا اباحه محقق میشود با معاتات یا واقعا نمیشه؟ چون یکی شاید دیگه اصلا کلا اباحه محقق نمیشه. آیا محل نزاع اینه یا محل نزاع اون جایی که نه، طرف قصد اباحه نکرده بلکه قصد تملیک کرده؟ سوالی که پدید میاد اینه که آیا مفید قصد تملیک خواهد شد یا واقعا مفید اباحه است؟ پس فهمیدین الان دعوا سر چیه؟ اینجا داره میگه محل نزاع کجاست. محل نزاع اون جاییه که فردی که داره معاتات میکنه قصد چی کرده باشه؟ تملیک کرده باشه. و لذا میگه از ظاهرا من الخاصته و العامه هو المعنستانی، نه این که خاصته و عامه همه هر دو میگن آقا معاتات مفید تملیکه، بلکه ظاهر هم شیعه و سنی هر دو نظر بحثشون اینه که آقا محل نزاع تو معاتات
قصد
تملیکه. خب احسن.
فایسو ان الحکم بالاباحه بدون الملك قبل التلف، و هنگامی که حکم به اباحه، قطعا حکم به اباحه بدون ملک باشد قبل التلف و حصوله بعده، میگه که میفرماید که حکم به اباحه بدون ملک است قبل التلف، یعنی اون چیزی که قصد اباحه کرده هنوز قبل التلف ملکیت درش نمیاد، و حصول او بعده و حاصل میشه ملکیت بعد از تلف.
اون چیزی جمله رو درست نقش بخششو مشخصه. و حیثو، خب
و حیثو ان الحکمه
قبل از تلف نقشش چیه؟
قبل از تلف میشه خبر.
بقیه هم نظرشون همینه،
قبل که خود ظرف تلف هم مضاف میشه.
چجوری معنی میکنی؟
یا جمله میشه خبر.
بله معنایی که داریم میکنه قبل اصلا نقشش این نیست، از اون معنا مشخص شد که ترجمه ایراد داره. خب از نقشی که معلوم کردیم برای قبل ایراد داره. خب دوباره حالا معنا کنیم.
یه و حیثو ان الحکمه، حکمه قطعا حکمه به اباحه بدون ملک، حکم به اباحه بدون ملک قبل از تلف، بدون ملکیت است قبل از تلف. و حکم به اباحه
دوباره دارین مبتدا و خبر معنا میکنی؟
نه، حکم به اباحه جمع نمیشود ظاهرن با قصد تملیک از متعاطیان از بایه و مشتری.
نه ترجمه دقیق تحت لفظی بکنیم تا معلوم بشه نقش جمله تک تک واژگان چی بود. ما هم مباحثه ایتون که کمک کنیم
اینجا میفرمایید که حکم به اباحه بدون تملیک قبل از طلب، چون اگه طلب بشه تملیک حاصل میشه و حصولی بعد طلب شدن که حاصل میشه حکم تملیک، میفرمایید لا یجرم ظاهرا قصد تملیک، یعنی قصد تملیک نکرده در حالی که اسمش آورده، خودش آورده اسمشو نمیاره.
بقیه هم فهمیدم
قصد تملیک در معاطات جمع نمیشه. با چی جمع نمیشه؟ یعنی نمیسازه. با چی نمیسازه؟ با اینکه بگیم آقا حکم اباحه بدون قبل طلب شدن ملکیت، بدون ملکیت قبل از طلب شدن و بعد از طلب شدن ملکیت، میگه این جمع نمیشه. با چی؟ با قصد تملیک.
چی داره میگه؟ داره یه نقدی میکنه که نه طرف مقابل چی میگفته؟ اول حرف طرف مقابل بگیم، یکی به من بگی کی اون بنده خدا چی میگفته که حالا داره نقدش میکنه.
اباحه آقا حکم اول معاطات اباحه است، اگر عوضه نکنش تلف بشه ملکیت حاصل میشه.
روشن شد؟ آقا من الان اومدم با شما معاطات کردم، خب بدونی که رفتیم معاطات، هم داره معاطات میکنه. میگه خب آقا این اصلا پریزه چنده؟ میگه این بو خیلی زیاده، گیرون اینقدر من حاضرم بخرم. میگه حالا باشه اشکال نداره. خب بعد شما کارتو میچشی، اونم میگه بعدو ببر. این میچشی این معاطات دیگه، درست یا نه؟ بعد نگاه میکنی کلا معاطاته. خب شما و میای این اختار فریزر رو بار میزنی توی وانت میبری، به خونه نرسیده، این طرف میگه که استاد میاد میگه امروز صبح نشینی قیمت عوض شده بابا، نشینی میخوان برنج جلوشو بگیرن وارداتشو. میگه خب چرا رفتی؟ داره میگه خب برنج گرون میشه، یخچالم گرون میشه دیگه. برو بهش بگو آقا برگردونه، ما با اون قیمت نمیدیم. زنگ میزنه به طرف میگه آقا هنون نرسیده به خونه، چی؟ برگرد. ده میگه کجای کاری بود؟ تو راه میومدی مانت زده تصادف کرده، یخچال ناموشو بیا برده ببرش اصلا مال تو. ده میگه نخوا مال خودت، به من که من نخواستم. چرا؟ چون اگه مال من باشه، مال من توی وانت چی شد؟
تلف
شد. تلف میخوره به گردن کی؟ مالک. شما نمیخوای بزنی به گردن مالک، خب؟ درسته؟ یعنی الان مشکلش اینه، من فروختم به این بابا. یعنی طرف درسته که میخواست تو لحظه آخر بره بگیره، چون گفتش این معاطات بوده، این که دیگه بی نبوده، این کم هم طلبه ها بهش یاد داده بودن دیگه این چیزا رو. اگه نه آدم عادی بود اصلا به این چیزا فکر نمی‌کرد، معامله کردیم تموم شده، دب به در آوردن دیگه، چی چیه؟ ولی چون این چیزایی ما بهش یاد داده بودیم، این یاد گرفته بود، میخواست بره. ولی یه دفعه دید اگر این ملکیتش مال من باشه، مال کی طلب شده؟ مال من طلب شده روانه. لذا بهتره اینه که بگم چی؟ نه آقا اصلا من نخواستم، مال منه، مال خودت. اصلا کلا تو می‌خواستی مال خودت باشه دیگه، مگه نمی‌خواستی مال خودت باشه؟ تو هم واقعا تلقی دیمون که مال خودت تلف شده، درسته؟ خب تمام، هم تلقی خودت درسته. این میشه حکایت تصویر این آقایون. اگه تلف نمی‌شد، من می‌رفتم یخچالو می‌گرفتم، پول طرفم چی؟ پس می‌دادم. ببین میگم ملک چی؟ ملک متزلزل. یعنی ملکیت دارم منی که خریدم، اما هر لحظه ممکنه اون طرف بیاد
بگیره
دوباره ملکیت منو برگردونه. اما از اون لحظه که تلف حاصل بشه دیگه ملکیتم مستقر شده. چرا؟ چون مال تلف شده دیگه، اون بابا انگیزه نداره بیاد برداره ببردش. ملکیت مستقر میشه که مال تلف شده از جیب کی بره؟ حالا اشکال این چیه؟
اینه که ملکیتی که ما توی بی میگفتیم با این اباحه جمع نمیشه.
میگه متعاطی هم درسته که شما اینجوری که الان داریم میری یه طرف قصه با میسی، منیم که میفروختم قصد چی کردم؟ تملیک کردم. اونم که خریده قصد چی کرد؟ تملک کرده.
قصد تملیک از طرف این دوتا با این جمع
نمیشه. میگه اگه شما قصد کردی که باید بر هر دو دادی، چطور با اوکه تجور با ایلا تجور، اون وقتی طلب ریشه رو درست میدونی قبل از طلب شدن رو درست نمیدونی؟ نمیخوره این سیاقی که شما داری استنباط میکنی، منسجم نیست. این هم که دارم میگم روایت داره دوستان. دوباره نه، یک تحلیل حقوقی و عرفی هم ادامه دیم.
از نزله بخونم.
بله.
نزل المحقق الكلكي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل.
آها، یعنی اباحه دیگه ندون. چی بدون؟ چون اگه اباحه باشه، اون یخچال از جیب کی رفته؟
فروشنده.
چون مالک فروشنده است، اباحه تصرف کرده. و بعد از اینکه تصرف کرد، حالا بعد از اینکه تصرف کرد و از بین رفت، ملک مستقل میشه. این میگه سازگار نیست. خب ولی ملک متزلزل بشه؟ نه، ملکیت منتقل شده، هر لحظه که طرف بخواد میتونه بیاد.
صد تفاوتش با آریه میشه تو همین قسمتی که اونجا زمانش مشخص میکنه، میگه تا
نه دیگه، توی آریه ملک متزلزل نیست. تو آریه ملک مال من، من دادم دست شما، تلفش از مال من تلف شده. ولی تو ملک متزلزل ملک خودتونه، عجیب شما رفته. ملکیت منتقل میشه توی اینجا، ولی تو آریه ملکیت منتقل نمیشه. روشن شد؟
ملکیت متزلزل تو این تصویر تا چه زمانی مستقر میشه؟ فقط تلفش
مستقره. و انهو
پنج سال ببره.
نه،
و انهو یلزم به ذهاب احتل عینه.
آره، پس شما یه اباحه دارین،
این ملکیت متزلزل
اباحه و ملکیت حسن طلب. یه ملک متزلزل داریم و لزوم بعد از میگه این منطقی نیست. این بالاییه چی؟ این منطقی نیست، این غیر عقلاییه. این میتونه عقلایی بشه.
تعبیر بوده دیگه، محبه کرده که برمین
تو باقید. آره،
جایزه که
عقد لازم با جایز فرقش چیه؟ یلزم لازم، جایز با لازم فرقش چیه؟
لازم نمیدونن
تعظیمش کنن،
بس خیار
ندیدن.
جایز
میشه فسخ. عقد جایز بعد وقت جایز یک طرف است، بعد وقت جایز دو طرف است. عقد جایز عقدیه که امکان فسخش
فراهم.
تو قبل مثلا اجاره بچا تو مجلس معمار که فهمیدم ملک متزلزل و عبارت ملک رو براش چیز کردن، چون ملکیت تام نیستش در واقع، وجود نمیدونم دست تام درست یا نه، در واقع مستقر نشده اونجوری که باید.
ملکیت لازم نیست. خب ما ملک جایز داریم، ملک لازم داریم، ملک متزلزل داریم، ملک مستقر داریم. دو تا تعبیر شما میتونید به کار ببرید. عقد جایز، عقد لازم، ملک متزلزل، ملک مستقر. خب
و حقق ذلك فی شرحه علی القواعد و تعلیقه علی الارشاد به ما لا مزید علی. تحقیق کرده است، تحقیق کرده است همین ملکیت متزلزل رو، افاده معتاد ملکیت متزلزل را در کتاب شرح بر قواعد و تعلیق و تعلیقه در ارشاد به آنچه که بیشتر از این نیست. یعنی ایشون هم که همین رسید، جامع مقاصد صاحب این کتب به همین مطلب ملکیت متزلزل است. لکن بعض المعاصرین لما استبعد هذا الوجه، بعضی از معاصرین که بعید دونستن این وجه رو، التجا الى جعل محل نزاع، پناه بردن به این که قرار بدن محل نزاع رو هی المعاطات و المقصود بها مجرد اباحته. محل نزاع معاطات، معاطاتیست که مقصود از معاطات مجرد اباحه است، یعنی فقط اباحه رو بسن. بعید دونستن ملکیت متزلزل رو، محل بحث رو بردن به جایی که معاطات فقط اباحه رو درستن. و رجح صاحب جواهر، بعضی معاصرین منظور صاحب جواهر، و رجح بقاء الاباحه فی کلامهم علی ظاهر حل مقابل للملک، ترجیح دادن بقای اباحه رو در کلامشون بر ظاهرش، ظاهر معتاد که مقابل است با ملکیت.
خب چرا؟ چی شد؟ یه نفر بیرون بگم صاحب جواهر چرا داره میگه؟
بعید دونسته
که آقا فقها منظورشون از اباحه چی باشه؟
ملکیت
متزلزل باشه. دعوا سر اینه که یه ملکیت متزلزله یا ملکیت مستقر. ایشون میگه نه، محل نزاع المعتاد المقصود به ها مجرد الاباحه، یعنی مجرد اباحه تصرف باشه. و خب یعنی چی؟
میفهمن که محل بحث در این نیست که ملکیت اصلا الان هست یا در واقع اون ملک متزلزله یا مستقر، بلکه سر اینه که الان اگر اباحه‌ای داره صورت میگیره اون اباحه به چه شکله؟
اباحه چیه؟ باقیه یا اباحه بقا نداره؟ دعوا سر اینه، بقا عالم بقا اباحه
ترجیح به همون ظاهر عکس بکنه دیگه، این که تزلزل یا که تعبیر بود محقق روش بودون نکنه.
یعنی اگه بقای اباحه رو قائل بشیم دیگه اونجا اگه تلف بشه ملکیت اتفاق نمیفته و یعنی لازم نمیشه.
اون از جنس ید امانیه دیگه. شما تو ید امانی چی میگفتی؟ اما اگه آری فرضون آریه بود تلف شده بود چی میشد؟ حالا اینا باید الان تکلیف خودشون رو معلوم کنن که اگه این شد پوله باید چه اتفاق روش بیفته؟ شما سوال اینه وقتی اباحه تصرف در مقابل این مال دادی، یعنی من اینقدر پول دادم در مقابل اباحه تصرف، آریه مفت و مجانی که نیست دیگه، اباحه تصرف در مقابل این مال، این مال من در مقابل اباحه تصرف دادم، این مال در مقابل ملکیت ندادم، اباحه تصرفم حاصل شد خلاص، پولی به کسی بر نمیگرده. مثل اجاره نیستش که رهن داده بشن، این پولو به من رهن ندادم. تو مثل آریه، یه نفر آریه میگیره پول رهن میذاره، مثل کسی که یه ماشین رو آریه میخوای بگیری یه رهن رو میذاری پیش طرف ماشین رو میگیری ازش. پول در مقابل چیه؟ اباحه تصرف.
و نزل مورد حکم خودما الاصحاب بالاباحت علا هازل وجه، و تنزیل داده است مورد حکم خودمای از اصحاب رو به اباحه بر وجهی که فقط تصرف بیاره، نه اینکه این اباحت ملکیت بیاره. و تنه علا من جعل محل النزاع فی المعاتاد به قصد تملیک، و تنه زدن بر کسایی که محل نزاع رو قرار دارن بر معاتاتی که
قصدش تملیکه.
آره قصدش تملیک باشه.
چه تنه زده ایشون؟
قائلن به جوانم تنه شو اینه که میگه شما
آره قائلن
قائلن ان القول بالاباحه خالیه عن الملک ما قصد الملک، که قول این که قول اباحه، قول به این که اباحه خالی است از ملک در حالی که قصد ملک هم هست.
آقا شما چطور ممکنه اینا بگن طرف قصد ملک کرده ولی چی حاصل شد؟
اباحه
حاصل شد. میگه ممالا
ممالا ینسب الی اساقر الطلبه، از آنچه که نسبت داده نمیشه تا به
بچه طلبه،
بچه طلبه فردن هن اعازم الاصحاب، چه برسد به این که اصحاب بزرگ ما.
چه حرف مفتیه به طبیعی. اونا گفتن ملکیت، شما میای میگی اباحه. اصلا این کلا یه طلبه بی سواد هم این حرف رو نمیزنه، اینا قوم بزرگان هم منظورشون این نیست. حالا فکر کردیم با این حرف ما از رو میریم.
ول انصاف
آقا ما همون اساقر طلبه بذار ایش دوستون رو نقطه بگیم. ول انصاف جناب شیخ میگه آیه محقق
ول انصاف
محقق ثانی کیه؟
محل ترک صاحب جهان ناسد الانصاف و انه و الانصاف و انه مرتکبه المحقق الثانی فی توضیح الاباحت بالملک المتزلزله بعیدون فی الغایه ان مساب کلمات الاصحاب. انصاف آن است که آنچه که محقق ثانی در توضیح اباحه به ملک متزلزل فرموند این بعید است در قایت آنچه که از کلمات اصحاب
فی قایت فی الغایه ان مساق کلمات، یعنی سیاق کلمات اصحاب رو بکنیم. اصحاب یعنی کی؟ یعنی شیخ تو مفسود و خلاف الحلی به سرائر و به زهره، یعنی قدمای اصحاب نگاه کنیم که اینا قائل به چی شدن؟ اباحه شدن. منظورشون
مثل شیخ که مفسوط و خلاف و الحلی فسترائر و نزخرت فلغنیت و الحلی فلکافی و الالامات تسیره و غیره و کلمات و بعضه هم سریعتون فی عدم الملک، بلکه کلمات بعضیشون تسریح داره در عدم ملکیت کما ستعرف رو همطور که
اصلا کلم ملکی، اگه شما بخواهیم ملک متزلزل رو بزنی بگردن اینا تسریح هم سراحتا دارم میگن، یعنی شما مناقشه رو نمیتونی ببری آقا اراده ملکیت شده پس بنابراین یا اینا ملک، دعوا سر اینه که این ملکیت متزلزل است یا مستقر، عقد لازم است یا جایز. نه آقا دعوا عمه.
کما ستعرف الا ان جعل محل النزاع ما اذا قصد اباحت دون تملیک ابعد من، همانطور که خواهی شناخت که مگر اینکه قرار دهیم محل نزاع رو در آن زمانی که قصد اباحه شود بدون تملیک، که این دوره بعیدتر از ملکیت متزلزل خواهد بود.
چرا؟
قائل داشته از اینم چون بودی؟ قائل داشته از اینم بودی که
برم گرد از اصلا کسی قائل نداره و لا یکاد و یوجد فی کلام احد منهم، تو کلام هیچ کدوم
نه قائل که اون قدمای اصحاب هم قدم. الان صحبت سر اینه که محل نزاع اون کجاست، پس اگر که قصد اباحه نیست تملیک هم که نیست پس چیه؟ نه این میگه قصد اباحه دون تملیک، یعنی گفتن آقا تملیک اراده
نکرد.
نه یه قصد اباحه، قصد اباحه مع تملیک، قصد اباحه بلا تملیک، قصد اباحه بلا شرط نسبت به تملیک، اینا سه تا فرضه. خب مع تملیک، بلا تملیک، بلا شرط نسبت به تملیک، سه تا حالت فرضه. کدومی که از اینا رو فرض کردن؟ خب بلا تملیکه، یعنی بگی آقا اصلا تملیک و اراده نباید بکنیم، اونجایی که اراده تملیک کرده محل بحث ما نیست، چنان اونجایی که اراده تملیک کرده تملیک محقق میشه. خب مفروض گرفته اینا هم دعوا سر اینه ها رفا، میگه اگه یه دو نفر رفتن با هم دیگه معامله کردن قصد تملیک کردن که خب معلومه، بس دعوا سر اونجاییه که قصد اباحه کردن و تملیک نکردن، اینجا میگن اباحه محقق میشود، دعوا اینه. الان میدونین همه بحثی که ایشون داره میکنه سر چیه؟ حواس هست؟ دعوا سر اینه آقا یه عده از قدماء اصحاب گفتن چی؟ اباحه معتاد مفیده؟
اباحه.
این آقایون قدما گفتن معتاد مفید اباحت، منظور کجاست مفید اباحت؟ اونجایی قصد تملیک کردن، اونجایی قصد اباحه کردن، اونجایی قصد اباحه کردن بلا تملیک، اونجایی قصد اباحه کردن مع تملیک، اونجایی که قصد اباحه کردن بلا شرط نسبت به تملیک. بلا تملیک رو میگه قطعا نیست. چرا نیست؟ چون میخواد تملیک هم حاصل بشه. چطوری ممکنه؟ حالا دیگه تملیک حاصل میشه در صورت چی؟
طلب.
در صورت طلب وقتی تملیک حاصل میشه، مگه میشه ما چیزی واقع بشه که قصد نشده؟ حالا ممکنه چیزی که قصد میکنی واقع نشه، ولی چیزی که واقع شده قصد نشده باشه خیلی تو معاملات عجیبه. متوجه این؟
وقوع غیر مقصود، وقوع غیر مقصود به خلاف عدم وقوع مقصود، وقوع غیر مقصود نامعقوله که معقول است. شما قصد کردی بری ارضا نداره هرچه قصد میکنی محقق باشه، ولی یه چیزی که قصد نکردی محقق بشه تو معاملات، معاملات مبتنی بر اراده دو طرفه، امر عجیبیه. بله خب بگذارم دیگه. ظهور کلاماتشون هم این نیست.
استاد ما کلا این معاملاتی که ما داریم الان همش زیاد بیشتر معتاد میره دیگه. آره
آها،
بیشتر معاملاتی که ما داریم الان
معاملات بیمون. بله
این چیز داشته مثلا قدیم اینجوری نبوده و به مرور اینطور شده یا نه
اصلا اصلا کلا بشریت یا کنیم دوستان آدمیزاد چجوری معامله میکنه؟ از اون پیغمبرش تو بازار می رفتن میوه میخواستن بخرن، میشستن به تو اشتره تو اینا رو میگفتن. همین الان شما عراق نرفتی؟ میگه میری اونجا میگه خورما چنده؟ میگه انقدر. پولو میدی برد میکشه، اگه خیلی احترام بذارم میگه خدا به درد و بیامرزه، خدا به برکت بده، پولو میذاره. درسته یا نه؟ مثلا شما به طور طبیعی آدمی زاد که نمیاد بگه به تو اشتره تو نمیدونم قبل تو.
اون تصویری که تو ذهن ما شکل گرفته این بوده، یعنی
این تصویر کی به شما داده؟ از کجا؟
الفاظ اینطوری باشه نباشه،
نه اینا تو که کسی آیا به شما گفته که قبل قدیمی ها به تو قبل تو میگفتن؟
نه ما هم بحثای
توی برداشت کردیم، نه غلطه.
اصلا ما ها اتفاق حالا علتی
نداشتیم که قدما اصلا دلیلی که قدما بحث معتاد کردن همین بوده که مردم معتاد میکردن به تو اشتره تو به تو قبل تو اینا نمیگفتن، اومدن بگن آقا این کاری که مردم حالا ما این حرفا رو زدیم حالا مردم داره چی کار کنن، اما این کاری که مردم میکنن نظر بدیم.
نه مثلا این که اومدن از بی با اون همه تفصیلش بحث کردن وقتی همه مردم، مگه قرار نبود اینا تحلیل عرف بکنن اون جایی که عرف داره میشینه رو چیز کنن؟ پس این همه دارن نظر میدن در مورد بی و اینکه لفظش چجوری باشه فلان باشه، یه چیزی بوده دیگه.
نه
پس چرا کار کردن؟
نه برای محل
نزاع دوام وقتی دعوا میشه برای تشکیل کدور. اصلا سوال من اصلا کلا میگیم بس این که واقعا چرا صیغه، چرا صیغه، صیغه بخون اصلا اینقدر رو صیغه شما حساسی؟
ما
مجرد اینجا چرا واقعا صیغه باید بخونی؟ تا
ما چیزی که فهمیدیم اینه که با صیغه عقد بیع معامله محکمتر و مسلمتر، یعنی چیزی که ما فهمیدیم
مردم واقعا توی معاملاتشون صیغه به کار میبرن؟ کی معامله رو دفت میکنن؟
وقتی
که احتمال قرار رو گرون میخوان
بخرن. برگردیم به مثالی که زدیم، مثال من یه ایراد اساسی داشت. شما مگه یخچال اینجوری خرید فروش میکنی؟ شما میری میگی یخچال چند، اون میگه اینجوری، بعد کارت رو میکشی میگه یخچال بردو ببر،
فاکتور میده،
فاکتور بهت میده، آفرین، زیر فاکتور امضا ازت میگیره،
سنگ خودش از بیت و اشتراکت قاید داره.
خب حالا بس بس خیلی سریع داره به نتیجه میرسه. ما میدونیم یه چیز دیگه اومد وسط. یعنی چی؟ یعنی وقتی معامله مهم میشه قرارداد رو چیکار میکنن؟
مکتوبش
مینویسن. میگه آقا اونجا اگه اینجوری بوده اصلا یه کارت گارانتی میدن به زیر اون کارت گارانتی رو تو باید امضا بکنی. حالا بعضی وقتا امضا نمیکنه، اون طرف مهرش میزنه میگه هر وقت خواستی امضا کن، اون روزی که چیزی شد من میدونم دیگه الان امضا کردی، این که الان امضا کردی دیگه، چون میدونی تو خریدی دیگه، زیر فاکتور که امضا دادی و زیر اینم قطعا امضا داری، ده قراردادی میده به تو که بر اساس این قرارداد میگه آقا اگه این جنسه این اراده داشت این اراده داشت، من قبول دارم این اراده، اراده من قبول ندارم، برای نصبش بعد حتما فلانی بیاد نصب کنه غیر از این اومد. اینا ماشاءالله شرط و شروط داره تو چی؟ تو دادن خدمات و ندادن خدمات. پکیج میخوای بگیری تا ماشین لباسشویی تا هر چیز دیگه، گرفتی یا نگرفتی؟ پکیج که قطعا نگرفتی الا اونایی که خونه دارن، ولی بقیه مواردشو بالاخره دارین میگیرین دیگه، اونایی که در شروع ازدواجن. وقتی که اینا رو گرفتی با اولین مسائلی که باهاش مواجه میشه قراردادته. یه وقت هست میگه آقا قرارداد اصلا کلا هر چی که میگه این قیمتش خوبه، من اینو میرم میگیرم، گارانتی اینا بعد نگاه میکنی توشو، ولی بعد امضا بزنی. حالا سوال اینه این امضاه کار به تو قبل تو رو میکنه یا نه؟ قراردادها معمولا تو قراردادهای سنگین قرارداد نوشته میشه، یعنی همینطوری نیست که شما 5 کیلو گوجه هستش یک قالب پنیر چند کیلو شیره بری بخری.
تو در صورتی کارو میکنی که ما بدونیم قرض واقعا همین صفتون محکم کردن معامله بوده دیگه.
آه. پس وقتی که میخوای معامله رو صفت بکنی چیکار میکنی؟
مکتوب
میکنی و امضا میگیری از طرف. امروزه اینطوریه درسته؟ دیروز چی کار میکردن؟
مهر میزدن.
آه؟
شاید
دیروز به تو میگفتن مثلا، یعنی گفتی تو به تو رو گفتی قبل تو رو گفتی.
نیا کنی وقتی معامله جدی بشه، فرض کنی یه ده نشستن توی بنگاه،
شاید
توی بنگاه نشستن، شما میخواد خونه رو بخری یا اجاره؟ شما که حالا خونه ایشالا بعدتون میریم میخری یا باشه باشه که بقیهتون هم بعدش میریم بخری، اونایی که شما ولی شما مطلب به اجاره، خب اونایی که میرن اجاره میکنن، خب میری توی بونگا اون یه قیمتی میگه شما یه قیمتی میگی، اینا بعد طرف چی میگه؟ یا آقا دیگه تموم شد؟ به این قیمت راضی؟ تو هم راضی؟ به همین قیمت بنویسم؟ تمومه دیگه؟ در بدنه این بعدش ها حتی این جملات هم میگه، بعد آخه اینا رو نمیگه، میگه تمومه دیگه؟ میگه تمومه، آقا راضی؟ میگه آره، همین رو بنویسم؟ همین رو میشونه مینویسه. بعدی که نوشت طرف امضا زد دیگه بعدش نمیتونه دب بکنه. به عبارت وقتی معامله میره روی نقطه واضح و حساس، حتی دو تا شاهد هم باید زیر اون امضا بزنن که اگه فردا این دب در آورد بگه آقا این بسته با این بنگاهیه، زد و بند کرده. خب فرض کنید که شما برین تو دوره‌ای که خیلی کاغذ امر گسترده مورد استفاده نیست. دو، اینکه کاغذ چه ضمانتی وجود داره این کاغذ ساختگی نباشه. همه کاغذ میتونه ساختگی باشه.
اونجا رو خب در اعتبار، یعنی توی فضایی که بودن خیلی اعتبارات روی خود اشخاص بوده دیگه.
نه همین الانش هم کاغذ هم من کجا من این کاغذ درست باشه؟
یه آیه قرآن یه یکی
باید
بنویسید
موقعی که
چی؟ خودمون حکما رو رو همون کاغذ نوشته بودن دیگه، از کجا معلوم که اینا درست مونده باشه؟
بله، ولی سوال اینه که یه وقت هست شما یه کتاب علمیه، یه تا اهل علمن مراقبت دارن میکنن، اصلا کلا اینا بساط زندگیشون رو زندگیشون اینه، شغلشون اینه، ولی مردم میگن تو کوچه بازار معامله میکنن کاغذ و اینا امر اساسی مورد استعمالشون نبوده. یواش یواش یک جاهایی که معامله خیلی ویژه بوده مکتوب میکردن. بعدش هم من میخوام بگم کتابت از کجا معلوم این کتابت اصله؟ هنوز هم که هنوز این دعوا هست در اسناد غیر اسناد عادی که دعواش راه افتاد دوباره. آقا این اسناد عادی اصلا نمیشه اصالتشو اثبات کرد. اسناد غیر عادی میگی دیجیتال نه کد داره، قشنگ نقشه جی‌آی‌اسش معلومه، جای مکان معلومه، میرفته توی یه سامانه ای که ماسه حاکمیت ثبت شده، یه کدم گرفته دیگه، این نمیشه به راحتی که اونجا هم اتفاقا اونجا هم میشه. ولی حالا اونجا رو میگیم اون حاکمیته، ولی خارج از معاملات عمومی ما الان داریم در مورد معاملات بین دو تا آدم حرف میزنیم، معاملات عمومی مردم صحبت میکنیم، اینجا رو چجوری میشه صفتش کرد؟ یا کنیم دوستان تو معاملات مهمترین مخاطره که وجود داره چیه؟
جعلی.
یک
جعلی باشه،
کلاه برداری. دو بگیم
تعبیر دو خوب میکار بودیم دب بکردن دیگه
این که بره چیز کنه بعد از اینکه مثلا جس رو میگه خودش بهش صدمه بزنه بعد بیاد ادعا کنه بگه تو این جس رو من
طلب و اختلاف در ضمانت پشیمانی از معامله و هر دلیل قیمت رفته بالا قیمت اومده پایین بعد اصلا نیاز آقا من رفتم دارو خریدم رفتم خونه بچه‌م خوب شده یا رفتی یه جنسی رو از بازار خریدی میره خونه میبینی آقا اون جنسی که خریدی براش مشکل برای که بخاطر مشکل آقا مشکل حل شده دیگه بعد اون جنس رو برگردیم میگه برمیگه آقا من الگو تابعت رو نمگستو دای اصطلاحی نمیدیره بذارم من به توضیح بدم من قصد چی کرده بودم؟ من قصد خوب شدن بچه هم گردم بچه هم خوب شده پس معامل من چیه؟ باطله پول هم پس بده اینو بگیر اون میگه آقا جون من اصلا دارو خونه هیچ چی پس نمیگه میگه همینه دیگه مملکت اسلامی درست کردیم براشون الگو تابعت رو نمگستو این دیگه سریع هم احساسه آقا همه اینا ممکنه خیلی زود دیگه هم ممکنه هر به شدت امور اختلاف برانگیز و دعواساز معامله شما با داداشت هم معامله که بکنی بدون در مزان ده آقا ماشین رو خریدی ماشین گل چهچه میزنه برای صبح که روشن میشه دادی بهش میاد میگه آقا ماشین به این خوبی و اینا بعد میگیره بعد یه مدت دو ما استفاده میکنه یه ایبو ایرادی پیدا میکنه ماشین این داداش ما هم ماشین به ما داده خب بعد یه مدت میگه آقا کلاوره کرده یه ماشینی به ما داده با این همه ایراد اینا رفیق خلبت هم بخری همین آقا این موتوری که به ما دادی هزار تا ایراد داره تو روز اول که ما نگفتی چه ایراداتی داره یعنی همیشه اینطوریه طرف احساس میکنه که آره یه حق ازش جای شده اگه بتونه زمین یواش یواش زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه یه چیزی اگرم یه چیزی نگیره تو دلش احساس میکنه حقش جای شده ولی حالا من بزرگواری میکنم میبخشم و این حرفا تو معامله همیشه این داستانا حساسه شیطونم که کلا تو این جاها برای ایجاد نزاع فعال مخصوصا بین برادرها و برادرای ایمانی و همیشه با هم دعوا میکنن چیکار کنیم این دعوا پدید نیاد شما میخوای امت درست بکنی مردم رو بین هم دیگه با هم دیگه معامله بکنن ولی معامله کردنشون باعث نزاع و اختلاف نشه اخوان باشن بعد از اون نزاعی که پیدا کردن کلن معامله کردن توی بازار یا یه عده کلاهبردارن و سر یه عده میخوان کلاه بذارن یا اینکه نه توقعاتی پدید بیاد ابهاماتی وجود داره مایه دعوا میشه همیشه اینطوریه دیگه چیکار میخوای بکنی این مشکل حل بکنی ما قوانین اصلا کلا قوانین اسلام در حوزه معاملات برای چیه این لازمش اینه که یه سری قوانین درست بکنیم اتفاقا عرف هم یه سری قوانین میذاره برای چی ممانعت زمینه رو بخوام برداریم قوانینی به هدف حذف زمینه این اختلاف و دعوا حالا تا اینجا شما دیم پس بنابراین معاتات معمولا بشریت هم همه آدم های عادی رو پیدا بکنید اکثر معاملاتش معاتاته یا نه معاملات و خوردریزش معاتاته ولی معاملات اصلیش و درشتش که عمدتا اونجاها دعوا اساسا درست میشه آدمیزاد هیچ آدم عاقلی معاتاتی یک معامله سنگین قدیم میشه انجام نمیده دوستان روشن شد؟ حالا هستیم قدم به قدم
صد به نسبه افراد نمیشه بگیم خست
نه
مثلا ممکنه با توجه به وضع اقتصادی من یه سری چیزا باشه خوردریزه ولی برای اون یه سری چیزا
نه کلا تو عرف اجتماعی ما یه حد نصابی پیدا میکنه شما همین الان بخوای بری 10 تا کیسه برنج بگیری خب من به 100 تا کیسه برسه قسم می‌نیسم و شما هم میگیری ازش. چرا؟ چون احساس می‌کنی آقا این به اینجا فردا یه چیزی داره، چون ما این دیگه یه خریدن برای مصرف شخصی نیست،
تجارت.
اون جایی که امر از حالت یک معامله خرد تبدیل به معامله کلام میشه تو فضای عرف بازار معلومه. یعنی نکته نیست که برای شما بزرگه، برای شما بزرگ بشه طرف میگه من هیچ وقت برای اینقدر همچین فاکتور صادر نمیکنم. میگه آقا جون نگاه کن من 5 کیلو موز بخوام بگیرم خیلی زیاده، یه چیزی یه بیا برای من 5 کیلو، برای 5 کیلو موزی که داری میدی حتما یه قراردادی بنویسیم که برو بابا جمع کن، ما اصلا از این داستانا نداریم. 5 کیلو چی؟ 5 کیلو موز می‌خریدی دیگه؟ نه من تو عمرم هیچ معامله نکردم. شخصی نیست. پس بنابراین معیارها یعنی نقطه توافق اجتماعی باید تبدیل بشه به یک رابطه ساختیافته. واضحه؟ پس بنابراین این که قدیما معاتات می شده، همه معاملات معاتاتی بوده؟ نه آجون، قدیما هم همه معاملات معاتاتی نبوده. این که امروز همه معاملات معاتاتیه؟ نه امروز هم همه معاملات معاتاتی نیست. معاتات معمولا اون جاییه که طرف میگه دیگه اینقدر دیگه ارزش نداره، اینقدر بخوام برای شاهد بگیرم و بیارم. حالا امروز بچه تو میفرستی تازه میگیره، با این که شما میگی معامله همین الان میخونی، معامله چی؟ سبی باطل یا نه؟ باطل. ولی شما خود شما چقدر دادیم به بچه؟ ندادیم به داداش کوچیکترتون. بارنون بگیر بابا از سر صبح شما حوصله نداری بچه رو میفرستین. کم از این کارو کردیم با داداش کوچیکترتون. خودتون بودین دیگه. خودتون هم رفتین نون گرفتین موقع بچه بودین. خب؟ عرف اجتماعی رو اول باید بشناسیم. انضباطی که به عرف اجتماعی باید بدیم باید بشناسیم. و حالا سوال اصلی اینه توی یه معاملاتی ما برای اینکه این انضباط پدید بیاریم داریم چیکار میکنیم؟ ما مکتوب میکنیم. اما سوال اصلی اینه یک کتابت چه ضمانتی داره که درست باشه؟ برای که این ضمانت پدید بیاد توی عرف اجتماعی همون روز هم امروز چی میگیرن؟
شاهد.
وقتی معامله جدی باشه شاهد میگیرن. چرا؟ چون فردا دعوا شد تو هم باید بلند شی بیای اینجا شهادت بدی معامله درستی شکل گرفته.
شهادت ولی امکان داره دروغ
باشه. آه نه، شهادت امکان دروغ شد بودنش نیست. چرا؟ خیلی امکانش باید امکان که همین چی امکان داره اصلا کلا تو دنیا
قسم میگیره قاضی هر خوش
قسم میگیره.
نه
قسم میگیره.
کی شهادت کی مورد قبوله؟ عادل. برای کی عادله؟ عدالتش پیش کی ثابت شده است؟
پیش قاضی.
قاضی از کجا میشناسه این آدما؟
توی محله بودن. خب
اینا الان که اینجوری نیست.
این که ما کار الان که اصلا کلا کار به کارش نداریم. ما در مورد شهر داریم صحبت داریم. توی شهر قاضی شهادت کی رو باید بپذیره؟
فرد عادل.
شهادت فردی که عدالتش پیش خود قاضی ثابت شد. عدالت چجوری ثابت میشه با قاضی؟
تعامل مسجد میاد و احتمال امام جمعه
میگه آقا همینقدر کافیه این آدم مسجد بیاد و بره. خب این عادله. حالا اگه ما شهادت دروغ داد چه اتفاقی میفته؟ کلا رسواش میکنی شهادت چم دیگه قبول نمیکنه. شهروند درجه 1 تبدیل میشه به شهروند درجه 2 تو کل محله و جامعه. این هم چیکار میکنه؟ یه دفعه شهادت بکنه یه بار رو جیب بزنه به دوزه بره فرار، اونم فرار میکنه میره یه جای دیگه کلا برداره دیگه. ولی عموم مردم چی؟ احترام و آبروشون براشون از همه چی مهمتره. یک طوری نباید بشه که از این محله بزنه فرار کنه بره.
با تصویری که میکنید آقا حکومت داری امکانش هستش؟
آره ولی خب اون نبا این مدل الان ما، یه مدل دیگه. حکومت باید به شدت نزدیک بشه به زیست عمومی اجتماعی. نهادهای حاکمیتی نمیتونن برن توی یه منطقه به اسم کذا همه دادگاهات رو بزنی، قاضی تا مثلا کلا خونش جای دیگه باشه، من زندگیمون یه جای دیگه باشه. ناخره قاضی باید اساس زندگی عمومی مردم باشه، مردم باید نسبتش به مسئله جدی باشه.
خب مثلا اون برای روستاها بود که تعداد نفرات کم بود.
نه تو شهر و محله داری.
قاضی میتونست همه رو بشناسه، ولی تو شهر با این همه جمعیت.
چرا تو شهر و محله داری؟
اختلاف باشه آقا دادن امام جماعت ها دیگه تو مشهد.
شورا یه هر چیزی که قاضی میتونه، قاضی هر منطقه میتونه، قاضی قاضیه. آقا دعوا یا داره تو بازار اتفاق میفته، این قاضی تو اون بازار همه بازاریا رو هم میشناسه، یا دعوا داره تو محله اتفاق میفته، این قاضی کجاست؟
تو مسجد داره عمل میشه.
دعوا یکی از این دو حال خارج که نیست دیگه. یا شما اومدی توی این محله معامله کردی با یه آدم اینجا، قاضی مربوط منطقه است، یا رفتی تو بازار بخش مرکزی شهر، اونجا هم قاضی اون منطقه رو میشناسه.
این سیستم قوه قضاییه
که میشه خرد بشه اونجا. کلا خیلی چیزا فقط قوه قضاییه نیست. اون ساختاری که تو دل احکام اسلامی در میاد، این مدل حکومتداری که از غرب ما میراث گرفتیم، این مدلی نیست. با این مدل نمیشه حکومتداری کرد. ما باید نگاه کنیم ببینیم آیین دادرسی اسلامی به ما میگه چه جوری کشور رو باید اداره کرد. بعد میبینی به شدت مبتنی بر مسجده، به شدت مبتنی بر نماز خوندن مردم تو مسجده. بعد طرف میدونه آقا مسجد نیاد نه شهادتش قبوله نه میتونه شاهد بگیره. طبیعه میام مسجد. چرا؟ چون اصلا بافت ارتباطات اجتماعی و منافعش ایجاب میکنه که تو مسجد باشه. بگذارم از این که اصلا پیغمبر اکرم طرف نمیومد، یک چند وقت نیومده بود مسجد، رفتن کوچیکایش کردن. اونا چه خبره که بودن بودن شو برو ببینم. در عمل بیرونش میکردن کسی مسجد نمیاد. ما برای خودمون مسجد داریم دیگه تمام قصه. خب
یه
سوال دیگه. حالا هنوز مونده حرف آخر رو، توی 5 دقیقه 3-4 دقیقه آخر بعد حرف آخر بزنم. سوال اینه وقتی که آدم مهم شد، پس برابری صرفا قرار داده مکتوب یه چیزی رو کاغذ، کاغذ یه چیزی رو اثبات، کاغذ میشه جعل کرد. ولی آدمیزاد که نمیشه جعل کرد. آدمیزاد ممکنه دروغ بگه، ولی آدمیزاد تو زیست اجتماعیش زیر فشار هنجاریه، به این راحتی دروغ نمیتونه بگه. مخصوصا آدم مورد اعتماد شناخته شده که آبرو داره توی محل و همه هم میدونه دروغ. الان مثلا من توی محل با فلانی دعوام شده، او دروغ گفته، من دیگه از اینجا رفتم تو دادگاه اثبات کرد، از اینجا به بعد دنبال اینم که اینو چیکارش کنم، رسواش کنم، آخرش هم نشون، اگه دروغ واقعی گفته باشه نشون میدم که این آدم دروغ گفته. حتی خیلی جاها طرف به خاطری که من الان توی این محله با فلانی دعوا دارم دیگه، مال منو مثلا میگم خورده رفته، اگر که واقعا بره تو دادگاه اثبات بشه که من مال فلانی نخوردم، این برای من چیه؟ کسر شأن دیگه. بعد این مدت اگه نشد اثبات بکنم و واقعا هم اثبات نشد، من آدم بده این محله، معروف میشه تو من. تو محله ها واقعا اینطوریه، مخصوصا به علت شدت ارتباطات اجتماعی. همه میدونن بابا این یکی معتاد بوده، اون شیشه داره میکشه، اون یکی زنش داره زندگیشون رو اداره میکنه، اون یکی دختر فلانی رو گرفته. تو محله اینطوریه دیگه. حالا نمیدونم شما چقدر تو محله دارین زندگی میکنین. البته فرجستان محله نیست، ولی خب توی
شهرستان
یا حتی تو قوم هم مثلا بعضی ها مناطق، بعضی مناطق یه تبدیل به منطقه مدرن شهری نشدن محله.
خیلی
اصلا سمت مسجد جامعه نه، خیلی جا، خیلی جا الان تو هم بعد میگم غیر از اون جایی که زیست مدرن کسی اصلا همسر از همسر خبر نداره، همه میدونن دیگه. این فلانی چه کار است، فلانی چه کار است، این چه کار است، این بچه فلانی اومد بیرون، این اوضاع احوال همه آدمای محل هم دیگه رو میشناسن. و تو این زیسته که خیلی چیزا قدیمی. لذا سوال اصلی اینه، شما رو کاغذ میاری یا همه چیزو تبدیل میکنی به بیان شفاهی؟ چون کاغذ رو نمیتونه شاهد بیاد، ولی اون موقع میگه من شاهدم خودش گفت. و لذا قصه رو به جای این که ببری رو امضا، میبری روی بیان و رو این نقطه صفرش میکنی. یا که گفتی و از اون لحظه که گفتی قبل تو چی شد؟ تمام. حالا بیا امضاشو بزن. تمام. حالا این انضباطیه که شریعت میخواد بده و انضباطیه که عقلا میخوان بدن. خب شریعت هم امضا کرده، بل روش تأکید کرده، بلکه داره هویت شفاهیشو جدی میکنه. روشنه؟ سوال اصلی اینه، این هویتی که شریعت میخواد بده رو چقدر روش وایستیم؟ یعنی این یه چیزیه که داره عرف اجتماعی میاره، توی جای خاصی هم داره میاره، یه جایی بعد روش حساس باشه، یه جایی هم حساس نموشه. در این حالی که عرف توی یه جایی داره معاطات میکنه. حل شد؟ پس بنابراین یا کنید یه تصویری شما از فقه دارید که بعضی وقتا این تصویر تصویریه که به هیچ دلیل، همینه دیگه که فهم کنیم فقه ناکار آمده. چون میگه این اون زمان ها که مردم با هم به تو اشترتو میگفتن این برای اون موقع، الان که مردم به تو اشترتو نمیگن همه دارن معاطات میکنن. آقا جون اون موقع معاطات میگدن، الان هم معاطات میکنن، اون موقع هم میمشن، الان هم مینویسن. آدمی زاد عوض نشده. خب آدم که عوض نمیشه. سیستومی انسان هم یه جایش عوض میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اصلا لازم